بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث لنا رسولا يكون رحمة للعالمين وخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكم. فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد. تو سوره بلد خداوند متعال می‌فرماید که بعضیا یه مالی در راه اسلام خرج می‌کنن، در راه خدا خرج می‌کنن، بعد چی میشه؟ یقول و اهلکت و مالن لبدا. میگه که دیدی چی شد؟ مالم رو هلاک کردم، مالم به فنا رفت، نابود شد، تموم شد، دیگه هیچ فایده نداشت، هیچ ثمری نداشت، هلاکش کردم، آتیش زدم به مالم. خداوند متعال میفرماید ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه که کسی نمیبینه، فکر میکنه که احد نمیبینه، خداوند یگانه نمیبینه. قرار این قضیه گم بشه توی تاریخ که تو یه مالی رو صرف کردی در راه اسلام، در راه خدا. خجالت نمیکش میگه اهلک تو، هلاکش کردم، بگو در راه خدا دادم، کرامت دادم به این مال، این مال به من فایده رسوند. لذا بعدش خداوند متعال میفرماید نمیبینه که ما براش لب قرار دادیم، دست قرار دادیم، اجزای بدن رو تک تک میگه. یعنی چی؟ یعنی اگر این هم رو در راه خدا صرف بکنی، اون که ماله، این جسمت رو هم اگر که در راه خدا صرف بکنی، هلاکش نکردی. این قرار نیست گم بشه. درسته که حیات دنیا لهو و لعبه، سرگرمیه، اما ما گفتیم کل شیء هالک. درسته که همه چیز قراره هلاک بشه، خود ما اینو گفتیم، اما یه سری چیزا قرار نیست گم بشه توی این تاریخ، توی این زندگی دنیا. قراره یه سری از چیزا هلاک نشه، نابود نشه، بیاد تو زندگی آخرت که هیل حیوانه، زندگی اصلی اونه، اونجا به شما نفع برسونه. اون چیه؟ اون چیزایی که قرار نابود نشه چیه؟ کل شیء هالک الا وجهه. اون چیزی که در سمت خدا، در راه خدا خرج بشه، نابود نمیشه، هلاک نمیشه. لذا در زیارت اربعین خداوند متعال حرف تو دهن ما گذاشته که بفهمی حساب کتاب کجاست، دلیلا کجاست، اتفاقات برای چی رقم میخوره، چجوری رقم میخوره و با چه ارزشی رقم میخوره. گمان، بذارید با این مقدمه شروع بکنم. گمان اینه که اگر امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن بودن، ایشون قیام میکردن، اگر امام حسن علیه السلام در زمان امام حسین بودن، ایشون صلح میکردن. در صورتی که میگه نه، اینا عینهو یک انسان 250 ساله هستن. 250 سال تاریخ امامته که امام بین شیعیان حاضر و ظاهر بوده. تو این 250 سال شما انگار که یک انسان رو میبینید. یعنی اگر امام حسین علیه السلام جای امام حسن بودن، بازم صلح انجام میشد. اگر امام حسن جای امام حسین بودن، ایشون حتما قیام میکردن. اگر امام حسین در زمان امام سجاد بودن حتما ایشون جزء بکاین بودن، دعا میکردن، روشنگری میکردن با دعا. اگر امام حسین جای امام صادق علیه السلام بودن حوزه علمیه میزدن. رفتارها متناسب با زمان طبق یک برنامه‌ای که از طرف خدا رسیده. داره توی روایت که من این صلح رو انجام دادم از جانب امام حسن، این صلح انجام شد برای قیام مهدی. یعنی اگر این صلح انجام نمی‌شد قیام مهدی رخ نمی‌داد. و از اون طرف میگه چی؟ من قیام کردم برای احیای سنت جدم. یعنی اگر این قیام صورت نمی‌گرفت، قیام امام حسین، اصلا دیگه اسلامی نمیموند که بخواد ظهوری توی اون رخ بده. این رفتارها همش با نگاه از چیه؟ از دستور خداست. تو زیارت اربعین خداوند متعال اینجوری به ما کار یاد داده، گفته ببین حسین علیه السلام دیدی چقدر ارزشمنده؟ میدونی این ارزش برای چی بود؟ اول سلام میدی به حسین علیه السلام و شهادت میدی، میگه خدایا من شهادت میدم تو کرامت دادی به حسین علیه السلام. به وسیله چی؟ شهادتش. یعنی وقتی جونتو در راه خدا دادی، این جونت هلاک نشد، گم نشد توی تاریخ، قرار نیست که دیگه ازش خبری نباشه. آتیش نزدی به مالت، تمومش نکردی، نه اتفاقا کرامت بهش دادی، تو مسیر درستش خرج کردی. خب برای چی اتفاق افتاد؟ ادامه میده توی زیارت اربعین. برای اینکه حسین علیه السلام هیچ کم فروشی نکرد. خدایا من شهادت میدم که حسین علیه السلام جای هیچ عذر و بهانه‌ای قرار نداد. طبق همون عهدی که با تو بسته بود امانت داری کرد. عهدشو خوب به پایان رسوند. مگه اون چی بوده؟ بذل مهجته. همه چیزشو داد. بذل کرد همه چیزشو. برای این چی؟ لیستن قضا عبادک، برای اینکه عباد تو، بندگان تو هوشیار بشن. اینا مست بودن، حواسشون نبود، توی یه حالت خماری بودن، نمیفهمیدن داره چه اتفاقی میفته. جامعه اسلامی و بشری نیاز به یک سیلی محکم داشت برای اینکه هوشیار بشه. رضا حسین علیه السلام میگه خدایا این سیلی اگه قراره با مرگ تنها من، نه تنها منم فایده نداره، همه اصحاب و فرزندان باشه چشم، با اسارت اهل بیت باشه چشم. و بذل مهجته، همه چیزشو میده، همون جوری که اصحاب امام حسین دادن. چی میخونی؟ و بذل مهجهم و بذلوا مهجهم دون الحسین، همه چیزشون رو دادن به غیر از حسین علیه السلام، چون دیگه نمیشه امامو بذل کرد. حسین علیه السلام چون خودش امامه همه چیزشو میده در راه اسلام. خب من صحابی حسین علیه السلامم، باید همه چیزم رو فدا بکنم برای اسلام به غیر از امامم، برای امامم چون دارم فدا میکنم. لذا یاد میده که اگر میخوای حسینی باشی، حسین علیه السلام این کارو کرد، اصحابش هم همین کارو کردن. برای چی؟ برای اینکه مردم از جهالت در بیان. عین عبارات رو من دارم هی جلو میرم، تا تو زیارت اربعین. خب حسین علیه السلام این کارو کرد، اصحابش هم همین کارو کردن، حسینی شدن. رفتار در راستای چه بود؟ رضایت خدا، وجه خدا. اونایی که مقابل بودن چرا این اتفاق افتاد؟ چی شد؟ چی کار کردن که مخالفت کردن با این امر؟ میگه اینا تبعیت کردن از چی؟ از هوای نفسشون. از هوای نفسشون، طبق دوست داشتن خودشون، خوش آمد خودشون، هر چیزی که دلشون خواست عمل کنن. یکی به خاطر ملک ری، یکی به خاطر از دست ندادن اموال، یکی به خاطر از دست ندادن خانواده، هر کسی به یه چیزی بند بود، مانع بود که بذل بکنه همه چیزشو. یه چیزی تو این دنیا گرفته بودش، به خاطر همین هی دلش علامت میداد، میگفت ببین خانوادت از دست میرا، ببین ملک ری از دست میرا، ببین چقدر طلا از دست میرا، ببین مال و اموالت از دست میرا، پس بزنم مهجه هم ازشون گرفته میشد. طبق هوای نفسشون میگفتن خب راست میگه، اینا از دست میره. بعد خودشون هی برای خودشون توجیه دلیل میتراشتن، نه حسین بر خلیفه زمان خروج کرده. وقتا حسین علیه السلام میومد یه چیزی بهشون بگه اینا بیدار بشن، اذیت میشدن دیگه. در مقابل این اطلاعات، این آگاهی که قرار بود در قبالش همه چیزشون رو بدن، اذیت میشد، ذهنشون اذیتشون میکرد، لذا چی کار میکردن؟ سر و صدا میکردن، خودشون رو به غفلت میزدن، خودشون رو به اون ور میزدن. نه ما چیزی نشنیدیم، من نشنیدم. چی گفت حسین علیه السلام؟ نه اصلا همچی چیزی نبوده. نه من دین دارم. حسین علیه السلام میفرماد قلت دیانون، دینتون رو ول کرد. نه اصلا چی گفت؟ اوکی نشنید. لذا الان هم دیدی یه جا تا میخوای طرف داره گناهی میکنه، داره اشتباهی میکنه، داره خلاف نظر خدا کاری انجام میده، میگی فلانی من میبینم که داری خلاف چی داری میگی، اصلا ولم کن بابا، حوصله داری. خودشو به خواب میزنه، خودشو به غفلت میزنه. یه وقت خبر رسید یکی از رفقا توی محفل گناهیه. ما کجا بودیم؟ خله برین. یه وقت همونجا یه قبری دیدم اسم همون رفیقمون، به اسم اون رفیقمون حک شده بود، اسم و فامیل شبیه اون بود. بهش زنگ زدم، اصلا به روش نمیوردم. گفتم فلانی اومده بودم خله برین، یه قبری دیدم اسم تو روش بود. یه وقت خیلی آشفته شد، عصبانی شد، پشت تلفن گفت که تو هم هیچ جا یاد ما نبود که یاد ما بکنی، عد توی خله برین. چرا؟ چون یاد مرگ افتاد، اذیتش داری میکنه. این تذکر، این ذکر، این یاداوری داره مانع گناهش میشه، علاز ظاهر داره اذیتش میکنه، اما در اصل به نفعشه. کسی که یه جا خوابیده داره سیل میاد آب ببرتش، اگه بیدارش بکنی خیلی ناراحت میشه که از خواب ناز منو بیدار کردی، اذیت شده، اما در اصل به نفعشه. حالا یه نفر بیاد و هی خودشو به خواب بزن، هی بیدار بشه، هی خودشو به خواب بزن، دیگه یه وقتم شما خسته میشی، ولش میکنی، غرق میشه، هلاک میشه. اینه، اینکه تبعیت از هوای نفست نکنی، خودتو گیر نندازی، راه نجات برات باز میشه. یعنی دیگه اصلا چیزی نیست که تو رو توی بند بندازه. تو توی رضایت خدا میخوای قرار بگیری، نگاهت به هیچ چیز دیگه ای نیست. لذا تو دعای کامل که امشب انشالله میخونید میگی نسب تو وجهی، من همه چی رو ول کردم، پامو از همه چی بریدم، فقط نگاه میکنم تو چی میگی، به دستور تو عمل میکنم. خدایا که گفتی چی؟ و ان اقم وجهک للدین حنیفا، تمام رخ به سمت من باش. یه وقت بابات صداد میزنه میگه به من نگاه کن، یه نیمچه نگاهی میکنی، بابات میگه نه حواستو بده من، دوباره یه نصفه نگاش میکنی. یا بابا حواست چارچشمی پیش من باشه، میخوام یه حرف مهم بهت بزنم، حواست کجاست؟ خداوند متعال میفرماید و ان اقم وجهک للدین حنیفا، همه حواست فقط برای من باشه، سمت و سود به سمت من باشه. یکی بگه من دارم نماز میخونم، خب چرا اینوری وایستادی؟ این که پشت به قبله است، یکم میچرخ میگه الان هنوز فاصله داری؟ 90 درجه با قبله هنوز فاصله داری؟ یکم میچرخ میگن 45 درجه هنوز فاصله، میگه بابا من دارم نماز میخونم که. میگن سمتت هم باید درست باشه، وقتی فعل یا انجام میدی باید معلوم باشه برای کیه، برای کجاست، درست باشه سمت و سوش، باید درست باشه، وگرنه هلاک میشه. طبق قول خدای خداوند متعال، اگر برای خدا، برای رضایت خدا، مدل خدا نباشه، سمت و جهتش سمت خدا نباشه، تو عالم گم میشه. مثل همون جوونه که گفتیم، هر دوتاشون دوتا جوون 25 سال عمر بکنن، یکی معتاد میشه میمیره، یکی میره شهید میشه، در ظاهر هر دوتاشون جان از دست دادن، اما یکی هلاک کرده این جانشو، یکی کرامت داده به این جانش. پس کسایی که مخالفت کردن با آقا امام حسین، دنبال هوای نفسشون رفتن و چی کار کردن؟ دوباره ادامه زیارت اربعین میگه اینا به کمترین قیمت فروختن، ارزش خودشون رو ندونستن، اینا به کمترین ثمن، تعبیرش رو ببینید توی زیارت اربعین، فروختن، نفهمیدن ارزش خودشون رو. آقا امیرالمومنین میفرمایند این بدنها برای غیر بهشت خلق نشده، ارزون نفروشید. یه وقت یه بنده خدایی مشکلات مالی براش پیش اومده بود، بدهی بالا آورده بود، اتفاقات خاص اومده بود نجف، دست به دعا برداشت که آقا جون کمکی بکنید، حوایج من برطرف بشه، دیون من ادا بشه. میگن اون زمان با قندیل های نقره تزیین میکردن سقف اون بارگاه رو، یکی از قندیل های نقره کنده میشه میفته پایین، اینو بر میداره میگه آقا دست شما درد نکنه. خادما میان میگن چی؟ میگه من خواستم آقا دادن. میگن نه بابا اتفاقی بدو، میگیرن ازش دوباره آویزون میکنن، دوباره همونجا میشینه درخواست، همون قندیل دوباره کنده میشه، بر میداره میگه این برا منو. میگن نه، دوباره آویزون میکنن، بار سوم هم همین اتفاق میفته، دیگه اینا هم میمونن، همون قندیل. سه دفعه میرن پیش علامه قاضی، میگن آقا این اتفاق افتاده. میگن که نه، این وقفه و نمیتونه مالکیتش منتقل بشه. صلواتی بفرستید. میگن که نه نمیتونیم بیت بدیم. اینم بعد خدا دل شکسته راهی میشه سمت ولایتش. علامه قاضی خواب میبینه. خواب میبینه، توی خواب بهش میگن که چرا بهش ندادید؟ این مال اون بود، ما بهش عطا کردیم. علامه قاضی میگه آقا ما طبق مفاهیم و معارفی که از شما یاد گرفتیم، طبق دین مال وقفی که نمیشه بدم بره. من خیلی خوب، ارزشش رو بهش پرداخت میکردید، ازش میخریدید، بعد میفهمیدید که ما سه دفعه وقتی اینو دادیم همون قندیل این خواستیم عطا بکنیم بهش، ارزشش رو لاقل بهش میدادید، قیمتش رو بهش پرداخت میکردید. علامه قاضی میفرسته دنبال این آقا. این آقا هم خواب میبینه، توی خواب بهش میگن که دارم میان ازت قندیل تو بخرم، ارزون نفروشی ها، حواست جمع باشه، نگه حالا مراعات بکنم میخوان، نه ارزون نفروش. این از طرف ماه، ما هم بهت میگیم ارزون نفروش. خداوند متعال میگه این جان رو من بهت دادم در راه من خرج بکنی. بزرگترین قیمت عالم، قیمتی متناهی؟ نه، لا متناهی، انتها نداره قیمت این. لذا یک نفر میاد توی جوونی خودش رو نابود میکنه به خاطر بیمبالاتی، لاابالیگری، با اعتیاد یا هر چیز دیگه، خودش خودکشی یا هر چیز دیگه که ارزش خودش رو نفهمیده، جان میده. یه وقتم یه نفر ارزش خودشو میفهمه، میگه من نسب تو وجهی به سمت خداوند متعال دارم میرم، رومو چرخوندم به سمت اون، ارزشمو فهمیدم. خب جونتو قراره بگیرن ها، که چقدر بهتر. یه وقت یه نفر پیش پیامبر دعا کرد، دست به دعا برداشت، گفت خدایا ازت میخوام بهترین چیزی که تا حالا به هر کسی عطا کردی، بهترین چیز عالم رو ازت میخوام، بالاترینش رو میخوام. آقا رسول الله گفتند فهمیدی چی خواستی از خداوند متعال؟ گفت نه. گفتند اگر دعات اجابت بشه شهادت در راه خدا نصیبت میشه. یعنی بزرگترین ارزش در این دنیا جون دادن برای خداست. جونتو برای خدا بدی. لذا میگه که کرامت دادی حسین علیه السلام رو به واسطه چی؟ به واسطه این که شهیدش کردی در راه خدا. و اونایی که مخالفت کردن و مقابلش وایسادن ارزش خودشون رو نفهمیدن، به ارزون ترین قیمت خودشون رو فروختن. حالا من اینجا وایسادم، زیارت اربعین و همه اینایی که دارم میگم خوندی روز اربعین چقدر زیباست، بعد از این همه سال میفهمی خدا چی گذاشته تو دهنه، چه حرف بزرگی میزنی. میگه خدایا حالا من دارم این جمعیت رو میبینم، فوج فوج مردم دارن میرن سمت مزار حسین علیه السلام، من شهادت میدم که حسین علیه السلام گم نشد توی تاریخ، تموم نشد، هلاک نشد، و دشمنانش حالا من شهادت میدم که همشون هلاک شدن و قرار تو عذابشون بکنی. چقدر خوشگله. روز اربعین میبینی ای خدا چی میدونسته قرار چه اتفاقی بیفته، این حرفو گذاشته تو دهنت که خدایا الان من دارم این زیبایی رو میبینم. لذا اونایی که حسینی بشن خم به ابروشون نمیاد وقتی که مصائبی بهشون وارد میشه. همون جوری که تو مصیبت عاشورا سر به سجده میذاری آخر زیارت عاشورا، شکر میکنی خدا رو و حمد و سپاس میگی به خداوند متعال که چی؟ علا عظیم رضیتی، به خاطر این مصیبت بزرگ که باعث شد ما هوشیار بشیم، از جهالت جدا بشیم. لذا امام خمینی رحمت الله علیه حسینی میشه که وقتی خبر مرگ آقا سید مصطفی رو براشون میارن میفرماین این از الطاف خفیه الهی بود. با اینکه من سید مصطفی رو خیلی دوست داشتم، با اینکه امید آینده اسلام بود، اما خداوند متعال این غم و این بلا رو به من رسوند، با این بلا به من لطف کرد، میخواد منو ارزش بده، میخواد به من صیقل بده، جلا بده، ارزشمند بشم، کرامت پیدا بکنم. لذا کسی که حسینی بشه دیگه میفهمه که فقط بر حسین با گریه بکنه. یه وقت توی یکی از روستای اطراف مهریز یه پیرمرد روستایی، پسرش از دنیا رفته بود، پسر جوونش از دنیا رفته بود، بعد من اونجا بودم، پیش این پدر بزرگوار بودم. یه پیرمرد ساده روستایی، نه درس مدرسه خونده نه هیچی، گوسفندداری میکنه و کشاورزی. یه وقت این آمبولانس حامل جسد پسرش اومد، دختراشو نمیدونم همه اقوام شروع کردن مویه کردن، گریه کردن، زاری کردن، دویدن سمت این آمبولانس. من دیدم این پدر همونجا سر جاش. اینا همینجوری که گریه میکردن میدویدن سمت این آمبولانس، یه وقت دیدم گفت گریه باید به حسین کرد. چقدر خوشگله، اصلا من موندم چقدر این پدر میفهمه. چرا؟ چون حسینی شده. چقدر این روایت قشنگه که میگه پیرمردهای خانواده شما پیامبران امت شما هستن، پیامبران بین شما هستن. رضا یکی دیگه از این پیرمردها که از اقوام دور بود خبر رسوندن که وفات کرده. گفتیم چجوری مرد و اینا، مثلا چه اتفاقی افتاد؟ گفتن هیچی، وقت رو تختش خوابیده بوده، گفته زیر بغل منو بگیرید ببرید روی حیات. بردنش روی حیات، گفته رو به قبله منو بنشونید، چون که چشماش نابینا شده بوده. رو به قبله نشسته، گفته السلام علیک یا ابا عبدالله، همونجا هم جون داده. حسینی که بشه جلا پیدا بکنه این اتفاق هم میفته. خب در آستانه شهادت آقا امام حسن علیه السلام هستیم. من یه چند بیت شعر میخونم و دل بدید هر کسی هرچی روزیش بود و التماس دعا. صلواتی خط بکنید. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا. ظهور آقا صاحب الزمان در نظرت بیار. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آتش نشست بر جگرم، وای مادرم. آتش نشست بر جگرم، وای مادرم. خون می چکد ز چشم ترم، وای مادرم. از بس که بال بال زدم در شرار زهر، خواهر شکست بال و پرم، وای مادرم. آه اجل بیا که بلایای کوچه ها.
اهل روزه،
آه اجل بیا که بلایای کوچه ها. آمد دوباره در نظرم، وای مادرم.
بیت آخر و التماس دعا.
قدم نمی رسید برایش سفر شود.
یه ملعون نعره زد حضرت زهرا، قباله رو ندادن.
اومد جسارت رو کنه سیلی بزنه به حضرت زهرا. آقا امام حسن خواستن مقابله بکنن. قدم نمی رسید برایش سپر شدم. او شد به چادرش سپرم، وای مادرم حسن.